الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه گذشته عرض کردیم که جناب آقای فیرهی در شماره 11 نشریه رسائل یک نقدی به فقه نظام و نظام سازی فقه گرفتن و گفتن که فقه نظامات باعث خراب شدن فقه است و نسبت ناروا دادن به شارع است و اصل براءت که باعث میشه دامنه رخصتهای شارع بیشتر بشه این کم میشه، محدودیت ها بیشتر میشه، آزادی ها بابش بسته میشه. پس سه تا اشکال اینجا مطرح هست. یکی این که فقه نظامات باعث خراب شدن فقه هست. حالا شاید این مطلب اول با دوم رو یکی بگیریم. خراب شدن فقه یعنی چی؟ یعنی نسبت ناروا دادن به شارع. و اشکال دوم این که باب آزادی ها بسته میشه. وقتی فقه نظامات شکل گرفت، اصل براءت و رخصت‌های شرعی کاهش پیدا میکنن، محدودیت ها بیشتر میشه و باب آزادی ها بسته میشود. برای اینکه همه فضاها با احکام شرعی پر میشه دیگه. وقتی با احکام شرعی پر شد دیگه دایره آزادی کاهش پیدا میکنه. دو تا مطلب شد. وقتی مطلب سومی هم داشتن که اومدن در واقع مصداقاً به مرحوم نائینی، محقق نائینی پرداختن که مرحوم نائینی هم خودش رو درگیر تکثیر بی جهت احکام شرعی نکرد. احکام شرعی رو در همون حد شرعی خودش نگه داشت، آزادی ها رو پذیرفت، البته آزادی هایی که مخالف شرع نباشن، و به همین جهت هم دولت مدرن رو قبول کرد، مشروطه رو پذیرفت. ولذا دولت نائینی دولت بازی است. این هم به عنوان یک مصداق که خلاصه اگر میخواییم یک شاهد موجود فقهی یا از میان فقها یک شاهدی پیدا کنیم، مرحوم نائینی تشکیل دولت مدرن رو، دولت مدرن یعنی حکومت مبتنی بر قانون اساسی، تشکیل دولت مدرن رو جایز دانست و قبول کرد که همون گونه که دولت مدرن میگه خداوند سرنوشت مردم رو به خودشون با گذاشته و برای همین جهت برای تدبیر اداره جامعه از تقنین استفاده کردن، لذا اینجا هم جناب نائینی هم همین مدل رو پذیرفته و قبول کرده که حکومت به ماهی حکومت از جنس مشارکت در امور نوعی است و باید تابع نظر شکلی و ساختاری و تابع نظام بین الملل بود. حالا نهایتش اگر بخوایم تنزلی هم بکنیم بگیم مشروعیت، همونطوری که مشروعیت سلطان به اذن فقیه انجام می شود، مشروعیت مجلس هم به اذن فقیه خواهد بود، تا مشروعیت مشروطیت هم درست بشود. این هم به عنوان نمونه که محقق نائینی مثال زدن که مطلب سومه. یه نکته چهارمی هم داشتن که خلاصه اینقدر با دولت مدرن درگیر نشید، بگید سکولار است و سکولار. دولت مدرن در انگلستان، آلمان، آمریکا ریشه الهیاتی داره، نباید اینو با سکولاریسم یکسان دانست. بله دولت مدرن در فرانسه سکولار است، ولی دولت مدرن در انگلستان و آلمان و آمریکا سکولار نیست. اینم نکته در واقع چهارم. هر چهار تا نکتهش غلط است. نکته اول که اشاره کردن که فقه نظامات باعث خراب شدن فقه است و نسبت ناروا دادن به شارع. خب سوال ما این است که آقای فیری تو اخباری هستی یا اصولی؟ اگر اخباری باشی درست، فقط آنچه که نص شارع بیان کرده است به دلالت مطابقی یا دلالت التزامی بیان بالمعنى الاخص، همونو فقط میتونیم استفاده کنیم و به شارع نسبت بدیم. اما اگر خواستیم روش اصولی این رو پیش بگیریم که از دلالت‌های التزامی دیگر هم روشمندان استفاده کنیم و قواعد اصولیه و قواعد فقهیه رو استخراج کنیم، نه تنها استصحاب رو استفاده کنیم، استصحاب جزئی، کلی، کلی قسم اول، کلی قسم دوم، کلی قسم سوم، اینا رو با حفظ شرایطی که ذکر کردم. اگر روش اصولی رو پذیرفتید و در واقع روش اجتهاد را که مورد تایید شارع مقدس هست پذیرفتید، خب با همین روش اجتهاد فقه نظام هم ساخته میشه. یه وقت کسی میخواد فقه نظام رو مندرآوردی بسازد، ولی این نسبت ناروا به شارع است. اما اگر با روش اجتهاد به فقه نظام رسیدی، این همونطوری که فقها آمدن یک نظامی به احکام طهارت، نظامی به احکام صلات، نظامی به احکام حج دادن، با بندی کردن، نزبندی کردن، مرحوم کلینی کافیشو یه نظام داده، مرحوم عرض کنم محدثین و فقهای سگانه در دوره متقدم کتب اربعه رو نظام دادن، این نظام دانشی دادن. حالا ما میخواییم از همین مباحث یک نظام ساختاری هم بدیم، یا به تعبیر یک نظام ایدئولوژیکی هم بدیم. چه اشکالی داره که ما با استفاده از احکام معاملات با همون روش اجتهاد استنباط کنیم که مالکیت در اسلام فقط خصوصی نیست، فقط دولتی هم نیست، فقط عمومی هم نیست. سه قسم داریم: مالکیت دولتی، عمومی، خصوصی. اصل آزادی اقتصادی رو در چارچوب حدود، اصل عدالت اقتصادی رو از آموزهای دینی استفاده کنیم و به یک نظام ایدئولوژیکی در حوزه اقتصاد برسیم، در حوزه اجتماعی برسیم. بعد از همین نظام دانشی و نظام ایدئولوژیکی به یک نظام ساختاری و عینی برسیم که این اهداف تحقق پیدا کنه. اگر اسلام یه احکامی برای تعلیم و تربیت داره، نمیتون بگی که نداره، یه مقاصدی هم برای تعلیم و تربیت ذکر کرده، اینم که نمیتون بگی نداره، اینو که به نسل از نسل شارع به دست میاد. خب حالا به نظر شما عقل معتقد به احکام تربیت و مقاصد تربیت چه میگه؟ میگه بریم یه ساختار تعلیم و تربیت بیاریم که نه بشه اون احکام پیاده کرد، نه به اون مقاصد رسید، یا به یه ساختاری دست بیابیم که هم احکام تعلیم و تربیت تحقق پذیر باشد، هم به مقاصد تعلیم و تربیت دست بیابیم. عقل چی میگه؟ آیا این خراب کردن فقه یا کارآمد کردن فقه؟ اگر منظورتون فقه است که فقط تو رساله عملی چاپ بشود نه یا تو عرصه زندگی، خب بله ما میخواییم فقه وارد زندگی مردم بشه، وارد شدن اصلا فقه نظامات یعنی وارد کردن فقه در زندگی بشر. این خراب کردن فقه یا کارآمد کردن فقه؟ بعد نسبت ناروا دادن به شارع، این متدولوژی خودشو داره که بگید آیا این مطلب به شارع نسبت ناروا داده شده یا نسبت روا داده شده. میگه همینطوره که چهار تو قبول نداری فقه نظام، پس نسبت نارواست. بابا اخباری بشو. این مطلب اول و نقدی که عرض کردیم، ما کاملا فقه نظام مستند به متدولوژی اجتهاد که مورد تایید شارع مقدس هم هست و از قضا نه تنها فقه خراب نمی شود، از تعطیلی در میاد، فقه کارآمد می شود. این مطلب اول. مطلب دوم گفتن آقا وقتی فقه نظامات داشته باشید همه فضا با احکام شرعی پر میشه، اصل براءت کنار می رود، دامنه رخصت های شارع کم میشه، محدودیت ها بیشتر میشه، باب آزادی یا باب آزادی ها بسته میشه. اینم ادعای دو. جواب میگیم آقا ما سه قسم یا سه ساحت برای آزادی قائلیم. تو غربی دو ساحتشو گفتن، ما این ساحت بهش اضافه کردیم. یه آزادی از هست، یه آزادی در هست، یه آزادی برایه. آزادی از یعنی آزادی از موانع، یعنی رفع محدودیت ها، رفع موانع، ایجاد رخصت ها، این آزادی ازه. آزادی در یعنی آزادی در چارچوب قانون. مثلا فرض کنید گفته می شود که زنان آزادن رانندگی کنن، این آزادی ازه، یعنی مانعی بر رانندگی کردنشون نیست، رخصت دارن، آزادن که رانندگی کنن. اما غیر از این آزادی از یه آزادی درم هست، آزادی در چارچوب قانون، یعنی بعد از سمت راست حرکت کنن، در یه سرعت معین حرکت کنن، قوانین رانندگی رعایت کنن، سوار ماشین میشن باید کمربند ببندن و صدها قانون دیگه. خب این آزادی برلین که آزادی در رو مطرح میکنه و در همه جوامع هم وجود داره، این محدود کردن رخصت هاست، این بستن باب آزادی هاست یا تنظیم آزادی هاست؟
یعنی چی آزادی در چهار شما؟ چه آزادی که محدودش
میکنه توی
چهار شبه قانون، چه اسم
شدیم آزادی؟ حالا دیگه اصطلاحیه، من عرض میکنم که در غرب آزادی رو تقسیم کردن به آزادی از، آزادی در، یعنی آزادی از موانع، آزادی در چارچوب قانون. معناش اینه در متعلقی داره، در چی؟ چارچوب قانون. آزادی در چارچوب قانون. یه آزادی سومی هم ما اضافه کردیم، آزادی برای. آزادی برای چی؟ برای حیات طیبه، برای مدینه فاضله، برای سعادت انسان، کمال انسان، نه برای حیوانیت انسان. خب ما حتی همون دو تا آزادی رو هم بگیریم که در دنیا پذیرفته شده است، شما گویا با این حرفتون فقط آزادی از رو میخوایید بپذیرید، خب میشه جنگل که هیچ جای دنیا نیست. آیا الان در کشوری دموکراتیک ترین کشورها میتونید پیدا کنید که آزادی در چارچوب قانون نداشته باشن؟ پس این محدود کردنه، از بین بردن رخصت هاست. اصلا حیات بشر بدون آزادی در که کنار آزادی عظم ممکن نیست. حالا آزادی برای رو هم بیاریم که دیگه بحث دقیق تر. یه نکته دیگر این که اگر شما میگید فقه نظامات باب آزادی ها رو میبنده، خب فقه احکام هم بگید باب آزادی ها رو میبنده، فقه احکام هم تعطیل کنید.
کسرتشون مرادشون بیاره.
بله؟
کسرت قوانین مرادشون بیاره.
نه حالا حالا
الان جواب اول هم زیستار میره باید.
نه حالا هنوز تموم نشده من جواب دوم. آزادی ببینید فقه احکام چی میگه؟ فقه احکام میگه ما من فعل الا له حکم به نص عام و نص خاص. از قبل از تولد انسان احکامی برش وارد میشه تا وقتی که از دنیا میره بعد. حالا مکلف این احکام یه وقت خودشه یه وقت دیگری. اصلا فعلی هست در فقه الاحکام. اصلا ما فرض کنیم وارد نظامات نخواهیم بشیم، همین احکام، همین کتاب جواهر، همین کتاب شرایع، همین از کتاب طهارت تا دیات، این همه احکام هست. آیا مرحوم نائینی رضوان الله علیه معتقد است که فعلی است که حکم شرعی ندارد؟ همچین مبنایی داره؟ فقه ما فقه حد اکثری است. فعل حد اکثری یعنی ما من فعل الا له حکم. حالا ادامه داره، جواب تموم نشده. هر فعلی حکمی داره. حالا حکم ممکن وجوب باشه، حکم تکلیفی باشه، بس حکم تکلیفی ممکن وجوب باشه، حرمت باشه، استحباب باشه، کراهت باشه، اباحه باشه. از قضا در دایره اباحه رخصت هست، در دایره استحباب هم رخصت هست، در دایره کراهت هم رخصت هست، جواز بالمعنی العام هست. بله همه افعال وجوب و حرمت ندارن که رخصت جلو رخصت رو بگیرن. خب در فقه نظامات هم میتونه. مگر در فقه نظامات گفته شده دایره اباحه تعطیله؟ این فقه نظامات فقط فقه واجبات و محرماته. نه خیلی هاش نیست، میگه حاکم
حتی اگر یکیش هم باشه
باشه حاکم نداره، حاکم در اختیارش هستی. شما تمام قوانین بین‌المللی دنیا رو ببینید در همین قانون اساسیشون عالی ترین مقام اختیار دارد. این تو تمام قانون اساسی آمده عالی ترین مقام اختیار دارد که هر موقع خودش تشخیص داد حتی خارج از فرایند تقنین خودش حکم الزام آور بگه. اصلا اداره کشور بدون این اجازه امکان پذیر نیست. توجه دارید. حالا شما فقه به میدان نیار، همین نظام های سکولار خیلی اوقات مثلا فرض کنید آقا حاکم میاد میگه که اصلا میاد مجلس رو تعطیل میکنه. قانون همین بحث اخیر انگلیس کاملا طبق قانون اساسیه. این فقط قانون اساسی انگلیس هم نیست، آمریکا هم هست، ژاپن هم هست، فرانسه هم هست، چین هم هست. من توی کتاب گفتمان مصلحت اختیارات عالی ترین مقامات رو آوردم. معلوم چیه رج مشترکی است برای اداره جامعه. یه نفر باید باشه که گاهی خود اباحه رو حرام کنه یا واجبش کنه. مردم مباح رانندگی کنن، حاکم دستور میده امروز ماشینا تو 10 روز نباید ماشینا وارد شهر بشن، آلودگی هواه، کسی نباید با ماشین وارد شهر بشه، جریمهش میکنیم. عجب مباح بود که تو دیروز حالا حاکم من نه فقط اون کسی در رسته، نه شهرداری دستور میداد تا یه هفته تا ده روز ماشین داخل شهر نیاد، همه مردم باید از مترو استفاده کنن، همه باید از وسیله عمومی استفاده کنن.
این که
مورد
خاص
و خاص بله
به
نه اشکال این بود که در منطقه فراغ حاکم اسلامی میتواند، اینا میگیم اینجا میتواند، اما نه معناش اینه که همینطوره بیاد مباحات رو برداره. دست حاکم اسلامی باز است. پس هیچ فرقی بین فقه الاحکام با فقه نظامات در این جهت نیست. اگر فقه نظامات باب آزادی ها رو میبنده، پس اولا فقه نظامات باب آزادی های عز رو نمیبنده، چون آزادی های در تنظیم کننده آزادی عزه، همه قوانین نمیتونن، هیچ آزادی بدون قانون معنا نداره. این اولا. ثانیا فرقی بین فقه احکام با فقه نظامات نیست، همونطوری که فقه نظامات فقه احکام به این شاید که ما من فعل الا له حکمان، همین هم تو نظام همین احکام فقه الاحکام مدن نظام بهش میدن، ساختارمندش میکنن که برنامه ریزان با این نظامات بتونن برنامه ریزی کنن تا به مقاصد شریعت نزدیکتر بشن. به تعبیری قبلا فقه نظام دانشی داشت، حالا میگیم غیر از نظام دانشی اصلا چرا رساله عملی اومد؟ مگر رساله همین توضیح المسائل؟ فقها از اول توضیح المسائل داشتن، اومدن در واقع یک نظام عملیاتی دادن به احکام که مردم راحت تر بتونن به احکام شرعی عمل کنن.
در محدود شدن نمیتونه این کار، هر چی هم ما بگیم که توی فقه نظام احکام مباح هم داریم، به هر حال دایره مباح توی فقه نظام خیلی تنگتر از دایره مباح توی فقه احکام.
کجا داری؟ از کجا میدونی؟
این چیز عینی که داریم
نه کجا میدونی؟ عینی ما هنوز که فقه نظام نداریم که نظام. اونی که فقه نظام الان شکل گرفته فقه نظام ایدولوژیه، ما هنوز برای مثلا فرض کنید هسته تقنین ساختار دادیم، برای اقتصاد ساختار دادیم، اونچه که شهید صبیران اقتصاد اونو بیان کرده اقتصاد ایدولوژی اقتصادیست، اونچه که آیت الله عراقی ارائه کرده ایدولوژی سیاسی یا ایدولوژی اقتصادیست، هنوز ما ساختار عینی که ندادیم که ببینیم چقدر آزادی هست یا چقدر نیست.
برای
خب
فقه فردی هم چیز داشتیم
نه دقت بفهمید، فقه فردی یه بحثه، یه بحث این است که ما اگر شما خلط کردید بین فقه احکام با فقه فردی، فقه احکام ممکنه شما بحث قبلی رو نبودید، گفتیم که ما وقتی به فقه نگاه میکنیم یه وقت فردیه یه وقت اجتماعیه، این روی کرده فقه الاحکام ممکنه فردی باشه ممکنه اجتماعی باشه. مثلا فرض کنیم، مثال زدم براتون دیگه، مثلا مرحوم محقق کرکی فقه نظام نداره، فقه احکام داره ولی روی کردش اجتماعیه، مقابل فقه نظام فقه احکامه، این احکامی که به صورت نظام در نیامدن. حالا ممکن این فقه احکام رویکرد فردی بهش داشته باشی، ممکن رویکرد اجتماعی داشته باشی. حالا مسئلتون میام رو میدان شما بازی میکنیم، آیا اگر یه فقی رویکرد فقیش فردی بود، یعنی حتی فقه الحدود و فقه القصاص رو با رویکرد فردی هم استنباط کرد، آیا این باید و نبایدش کمتر از تعدادش تا وقتی که فقیه با رویکرد اجتماعی به مثلا کتاب و طهاره حتی نگاه کنه، کتاب و صلات نگاه کنه، چه رسه به کتاب الحدود و القصاص و جهاد؟ نیومدید که استقرا کنید بسنجید ببینید. مرحوم قطیفی بود، کی بود این؟ میگفت باید، یا مرحوم کلباسی اون نگاه فردی داشت، میگفت باید خمس رو دفنش کنی. مرحوم شفتی این نگاه اجتماعی داشت، میگفت باید خمس رو مصرف کنی. هر دو بایده.
اینا متعلقش بود تا سو تا ساحت
اصلا.
خب تا ساحت که نمیتونید ببینید مرحوم یه چیزیه بخش اجتماعی رو که
خود. نه حالا میخوایم ببینیم
یک سری ضوابط داره تو هر نظامی، این ضوابط وجود دارن با هر ایدئولوژی. به هر حال یک سری نظامات و یک سری ساختارهای وجود دارن بر اساس یک سری ایدئولوژی و ساختار و مبانی. و تو فقه فردی هم یک سری احکام دیگه وجود دارن که رفت به اون پیدا نمی‌کنه. ما میخوایم جواب اونا رو بدیم، نه باید تو ساعت فقه فردی رو توی ما حرف بزنیم، باید بیم جواب تو همون ساعت.
نه ببینید دو تا بحثه، ببین دو تا بحثه مقابل فقه نظام، فقه احکامه، یعنی احکامی که هنو به سطح نظام در نیامدن. یعنی شما باید فقه احکام داشته باشید تا ازش به فقه نظام برسید، تا احکام استنباد نکنید که به نظام نمیرسید. یه بحثه، یه بحثه این است که فقه
احکام اهم از فردی بشه،
وقت فقه احکام میتوانه رویکرد فردی داشته باشه، میتونه رویکرد اجتماعی داشته باشه. من میخوام بگم این قابل اثبات نیست که بگید فقه احکام با رویکرد فردی باید و نباید داشت کمتره تا فقه احکام با رویکرد اجتماعی.
قاعدتا کمتره.
نه نمیتونی واقعا نمیتونی
نظر اجتماع رو بخواد در نظر بگیرن طبیعتا
بابا جون چه حرفیه.
آزادی میدن بخواد
اون ممکنه به خاطر مسائل اجتماعی از قضا آزادی بده. نه بابا از قضا گاهی اوقات
معمولا برعکس.
نه اینطور نمیشه گفت معمولا. بابا اینا رو نگید، یه ذره که آدم تو فقه توقلی پیدا کنه متوجه میشه اینطوری نیست. اصلا اینطوری نیست که مثلا حالا اگر چه فقه اجتماع شد حتما فقه اجتماع به خاطر مسائل باید و نبایدش بیشتر میشه. به خاطر برعکسه. من میگم این
نظامی ما یک سری بایدها و نبایدهای رو قطعا داریم، قهری هم هست، نمیشه بدون این نظامی رو مقتنی کرد و ساخت. یعنی هیچ نظام نیست بدون قانون باشه. وقتی که فقه نظام میگیم که این قانون ها رو میخواد طبق شرع و تطبیقش بده میشه، بگیم این قوانینی که وجود داره همون قوانین شرع هستن، بنابراین این باید و نبایدها زیادی و کم نشده، بعد ما تطبیقش کردیم اومردی بشه طبق موازین شرعی اینا رو تبیین کردیم.
خیلی خوب. نه الان بحث ببینید یه بحث یه
قانون و قانون شرعی شد،
یه جوابی هم
قانون طبق ضوابط دیگه بود قرار شده شرعی.
خب ما این بحث اول بود در این نکته ایشون تو بحث محدود آزادی. بحث این بود که آیا حالا اصلا آزادی ها محدود بشود. وقتی شارع مقدس داره میگه این آزادی محدود بشود، مستند شرعی داریم. لذا این که گفت نسبت ناروا دادن به شارع رو ما اول جواب دادیم که برای وقتی با روش اجتهاد ما به یه باید و نبایدی میرسیم، حالا آزادیمون هم محدود بکنه. شارع گفته تو باید نماز بخونی، آزادیمون محدود میشه. شارع گفته دیگه یا قبول داری شارع یا نداری. شارع میگه باید روزه بگیری، آزادیمون رو محدود کرد. شارع میگه مستطیع شده باید حج بری. شارع میگه وقتی تهدید نظامی بود باید جهاد نظامی داشته باشیم. عجب آزادیمون محدود شد. شارع داره میگه، کما که یه وقتا عقل بهت میگه اگه یک دزدی آمد تو خونت از خودت از خانوادت خواستی دفاع کنی باید دفاع، عقل بهت میگه باید دفاع کنی. ای آزادی ما محدود شد، نمیذاره بشینیم مثلا این سریال ستایش رو ببینیم. دوست آمده، خب بابا تو باید بری تلیزو چیه؟ خانواده تو داره از بین میبرن. وقتی استناد شرعی داری دیگه اشکال غلطه که آقا بابا آزادی ها بسته میشه. شما اول باید تکلیف روشن کنید آیا فقه نظام استناد شرعی دارد یا ندارد. اگر دارد دیگه بس تمامه. اما من میخوام اینو هم عرض بکنم که اینم قابل اثبات نیست که بگیم حالا کسی بگه آقا دو مدل فقه هست، فقه الاحکام فقه نظام. فقه الاحکام هم دو رویکرد دارد، فقه فردی فقه اجتماعی. ما سراغ فقه فردی فقه الاحکام میریم یا فقه الاحکام با رویکرد فقه فردی میریم که آزادیش بیشتره؟ قابل اثبات نیست واقعا. چه بسا شارع مقدس به خاطر مسائلی در فقه الاجتماعی یا فقه النظام آزادی بیشتری بده، دست مردم رو بیشتر باز کنه. و یه نکته مهم دیگری هم که اینجا عرض کنم به ما، آخرین نکته در بحث آزادی ها، دوستان دقت بفرمایید، از قضا مشارکت مردم در فقه نظام به مراتب بیشتره تا در فقه الاحکام. اصلا فقه نه محوریت، دقت کنید، محوریت و رکن نظام اجتماعی اسلام مردم سالاری دینی هست، مشارکت دینی مردمه. به همین خاطر اگر فرض کنید مردم جمع شدن گفتن آقا ما نمیخواییم حکومت اسلامی، نمیخواییم نظام اسلامی، میتونید با زور مثلا شمشیر کودتا کنید حکومت اسلامی تحول بخشه؟ اکثر فقها عمدتا میگن نه، مشروعیت به زور نداریم، مردم باید بخوان. تازه مردم هم باید مشارکت کنن که این نظام تحقق پیدا کنه. در بحث نظام اقتصادی مثال زدم، در نظام سرمایه داری و نظام سوسیالیستی مردم اجیرن، اما در نظام اقتصاد اسلامی مردم مولدن. خب سوال اینه، مردم مولد باشن آزادیشون بیشتره یا اجیر باشن آزادیشون بیشتره؟ ها؟ الان شما بازار تبریز برید، بازار کفاشای تبریز، ساعت 10 میاد سر کار، نمازشو هم مسجد بازار میخونه به جماعت، ساعت 3-4 میرن خونهاشون. اما وقتی اجیر شد این آزادی رو نداره، مولده، میگه من میخوام مثلا امروز تولید کنم، فردا نمیخوام تولید کنم، من ساعت 8 میخوام تولید شروع کنم، ساعت 10 میخوام تولید شروع کنم. مولد چون خودش صاحب کاره، دلش میخواد صبح ساعت 7 مغازه رو باز میکنه، دلش میخواد ساعت 10 باز میکنه، از قضا آزادیش بیشتره. اما وقتی اجیر شد، کارمند شد، این نمیتونه هر ساعت 10 دقیقه دیرتر بیاد مؤاخذهش میکنه، 10 دقیقه زودتر هم نمیتونه بره، باید مرخصی بگیره. قوانین اجیر که محدودیت آزادی درست میکنه خیلی بیشتره. این مثالش از حوزه اقتصاد ها. عرض من این نکته است که چون رکن نظام اجتماعی در اسلام مردم سالاری هست، لذا اگر فقه نظام شکل بگیره، نظامات اجتماعی شکل بگیره، از مشارکت مردم، دخالت مردم، حضور فعال مردم بیشتره. با کمک مردمه که نظام اجتماعی تحقق پیدا میکنه، مردم نخوان اتفاقی نمیفته. اینم در واقع نکته دوم ایشو که این نقدا رو وارد برش. اما نکته سوم در باره مرحوم نائینی، محقق نائینی، خیلی عجیبه. با اینکه ایشو درباره مرحوم نائینی کتاب هم نوشتن، ولی کاملا کتابش هم تفسیر به رأیه، یعنی دیدگاهی رو قبول کرده بر مرحوم نائینی تحمیل میکنه. اولا مرحوم نائینی به اتفاق همه کسانی که درباره محقق نائینی کتاب نوشتن، مطلب نوشتن، همه به اتفاق میگن مرحوم نائینی معتقد به حکومت در عصر غیبت، حکومت فقیه جامع شرایط. حالا بعضیا از باب ولایت فقیه استفاده، بعضی از باب حسبه، یعنی به اتفاق میگن واجب است فقیه جامع شرایط در عصر غیبت حکومت کنند. خب حکومت فقیه از سنخ دولت مدرنه نیست دیگه. اما مرحوم محقق نائینی در زمانی که زندگی میکرد، در عصری که زندگی میکرد، معتقد بود الان وضعیت جامعه ایران به گونه ایست که دو مدل بیشتر قابل اجرا نیست عملا. یا حکومت باید حکومت استبدادی محمد علی شاه باشد یا حکومت مشروطه باشد، یعنی مجلس شکل بگیره، قوانین وضع بکنه و عرض کنم خدمتتون سلطان رو، شاه رو، پادشاه رو کنترل کنن، مشروطش کنن. دو فرضه. لذا اون فرض اصلی که حکم اولی است اونو فعلا میذاره کنار. مثل آدمی که نمیتونه با طهارت رو به قبله ایستاده نماز بخونه، میگه دو فرضه، یا باید نشسته نماز بخونیم یا خوابیده. میگه آقا نشسته میتونه، نشسته بخون، نباید خوابیده بخونی. مرحوم نائینی هم از بین این دو مدل میگه حکومت قدر مقدور این مشروطه است. به تعبیر خود ایشون مشروطه یه غصب است، غصب حکومت از فقیه، ولی حکومت استبدادی دو غصب است، غصب اندر غصب است، تعبیرش اینه، یه غصب آزادی های مردم، یه غصب هم حکومت فقیه. خب مسلمن حکومتی که داره یه غصب ضررش کمتر از حکومتی است که دارای دو قصب است. بعدم تازه وقتی این حکومت مشروطه رو پذیرفت تغییری دادن در ساختار، گفتن که یه شورای نگهبانی از فقها باید باشن که مصوبات مجلس رو کنترل کنن. یعنی دو تا کار کردن، یک اولا فقیه اذن بدهد، اینو نائینی میگه، دوم یه شورای نگهبانی هم باشن که عدم مخالفت مصوبات مجلس با شرع رو در واقع اعلام کنن، اگر مخالف شرع برگردونن. خب این کجا با دولت مدرن میسازه؟ یه بخشیش با دولت مدرن سازگاری داره، اما اینا تو دولت مدرن نیست. دولت مدرن اصلا نمیگه فقیه عادل باید در رأس حکومت باشد. دولت مدرن اصلا نمیگه برای مشروعیت مشروطه اذن فقیه عادل شرط است. دولت مدرن اصلا نمیگه مصوبات قوه مقننه بعد با نظارت فقها صورت بگیرد، اینو اصلا نمیگه. در واقع مرحوم نائینی آمده دولت مدرن رو گرفته، تصرف درش کرده، اسلامیزش کرده، به عنوان حکم ثانوی ارائه کرده. خب این معناش اینه که مرحوم نائینی به نوعی فقیه گفته که آقا همین دولت مدرن رو بیاییم استفاده کنیم و فقه و دخالت نداده. قصد دقیقا فقه و دخالت داده و حتی من میخوام بگم از فقه کمک گرفته، نظام درست کرده. این نظام ساختار عینیه. البته مرحوم آخوندم نقششو نباید نادیده گرفت. آه بله دیگه، نه مرحوم دقت کنید، مرحوم شیخ فضل الله باز فرق داره. بعضی آخوندها بودن در اون زمان که اصلا کلن با مشروطه، با هر چیزش، مشروع غیر مشروع مخالف بود، اصلا گفتن تقنین غلط. مرحوم شیخ فضل الله اصلا با قوه مقننه مخالف نیست، در این جهت با نائینی همراهه. میگه قوه مقننه قوه برنامه ریزیه. برنامه ریزی این که مثلا فرض کنیم بودجه رو چطور تقسیم کنیم، الان اولویت کشور ما مثلا آموزش پرورش هست، یا اولویت کشور مثلا فرض کنید قدرت نظامیه، این تدبیر دیگه. مثلا فرض کنید وقتا شما کشورتون در معرض تهدید نظامی دشمنه، خب باید عمدتا امکانات و خرج مسائل نظامی بکنید. توجه دارید مثلا در این 6-7 ماه اخیر، کمتر از یک سال اخیر، خب ما واقعا یه جنگ تمام عیار نیمه سردی در منطقه داشتیم، این هر لحظه احتمال یک جنگ نظامی وجود داشت، هر لحظه آماده باشه کامل. این تدابیری هم که الان میبینید، مثلا فرض کنید یمنی ها تو این ایام اینقدر فعال شدن که مثلا فرض کنید با پهبادهای گمنام میرن مثلا درب داغو میکنن وضعیت نفت عربستان رو که عربستان ناچار بشه نفت وارد کنه، یا مثلا چند هزار نفر نیرو رو برن اسیر کنن و عملیات های پشت سر هم، اینا معناش اینه که آقایون دنیا بدانید ایران از این قدرت نظامی تازه به دست یمنی ها برخورداره. این پیامه. ولذا دیگه این پرونده جنگ رو میذاری کنار. نمیدونم ترامپ تو صحبتش در سازمان بین الملل اصلا نوع ادبیاتش عوض میشه، بیشتر عربها و عربستان رو تخریب میکنه و نقد میکنه. خب سوال اینه حالا اینجا که الان اولویت چیه؟ عقلانیت اسلامی که باشه تشخیص میده الان اولویت اینه که ما تهدید نظامیمون رو کنار بزنیم از بین بره، که بعد بتونیم مثلا تو حوزه‌های دیگه کاری انجام بدیم. کار قوه مجریه، قوه تقنین، اینا اینه. خب اینا آیا مرحوم شیخ فضل‌الله مخالفه؟ نه، مرحوم شیخ فضل‌الله حرفش این بود، من این مقاله نوشتم چند سال پیش، 15-16 سال پیش چاپ شده تو سایت ها هم هست، اومدم این دو بزرگوار رو با هم مقایسه کردم، هم مرحوم نایینی هم شیخ فضل‌الله. مرحوم شیخ فضل‌الله میگه آقا ما چرا بیاییم؟ من نه دولت استبدادی محمد علی شاه بده و ما هم قبول داریم بده، ما چرا بیاییم ساختار از دولت مدرن غربی بگیریم بعد اینو اسلامیزه کنیم، بیاییم بر اساس آموزهای اسلامی ساختار پیشنهاد بدیم. نظام من ساختار عدالت خانه رو پیشنهاد داد، یعنی همین چیزی که الان ماها داریم انجام بدیم، میگیم بیاییم نظام سیاسی نظام اقتصادی عینی پیشنهاد بدیم. شیخ فضل‌الله این کار کرد، خب نگرفت، این مقبولیتی پیدا نکرد. وقتی نگرفت اومد گام دوم رو طی کرد، گفت خب اب نداره، این مشروطه، مشروطه مشروعه. خب نائینی هم همین رو میگفت دقیقا، حرف مرحوم نائین، مرحوم نائینی ساختار ایجابی پیشنهادی نداشت، فقط یه اصل داشت که حکومت باید از آن فقیه جامع شرایط باشد در اصل غیبت، اما با چه ساختاری دیگه اینو حرفی نداشت. ولی چرا ساختار نداد؟ بلی که میدونست حکومت ولی فقیه امکان وزیه نیست الان، لذا یه دفعه رفت سراغ چی؟ همین حکومت مشروطه رو که مردم بهش اقبال داشتن، نخبگان اقبال داشتن، آمد اینو با کمک فقه مشروعه کرد. تنبیه الامه و تنزیه المله مشروع سازی مشروطه است، که گام دوم مرحوم شیخ فضل‌الله هم همین بود، گام اولش عدالت خانه بود. بعد که این مشروطه خان سر قدرت آمدن هی پیش می رفتن، شیخ فضل‌الله گفت بابا این مشروطه که مشروعه نیست، این نامشروعه دیگه. علنا شروع کردن با مشروطه مخالفت کردن، با مشروطه‌ای که تحقق پیدا کرده بود. و آقای نائینی آخوند و مرحوم آخوند اینا چون نجف بودن و از ایران نمیدونستن چه خبره، کی متوجه شدن مشروطه منحرف شده؟ وقتی شیخ فضل‌الله رو اعدام کردن، وقتی بهبهانی رو ترور کردن، وقتی طباطبایی رو تبعید کردن. بعد تو مرحوم نائینی فهمید دیگه، مرحوم نائینی یه قدی فعالیت سیاسیشو خیلی کاهش داد، توجه دارید. پس بنابراین در یه مقطعی شیخ فضل‌الله و نائینی یه حرف می زدن، اون مشروطه مشروعه بود. و اما آخرین نکته این که ایشون میگه آقا دولت مدرن در انگلستان و آلمان و آمریکا سکولار نیست، ریشه الهیاتی داره. فرانسه سکولار، اولا فرانسه سکولار نیست، لائیکه. لائیک یعنی با مظاهر اجتماعی دینی هم مخالفت میکنه، مثل چادر زن، چادر سر خانم ها بودن، با مظاهر اجتماعی دین هم مخالفت میکنه لائیک. سکولار در اداره جامعه از آموزه دینی بهره نمیبرد، اگر بهره ببرد برای اهداف سکولارش بهره میبره. از قصد انگلیس اینه. لویاتان هابز رو ببینید، از آموزه مسیحیت استفاده کرده ولی برای اهداف سکولارش استفاده میکنه. اگر کسی از آموزه دینی استفاده کرد در سیاست، نمیتونه بگی این سکولار نیست. ولی این آموزه دینی رو برای حد مقاصد شریعت استفاده میکنه یا مقاصد سکولار. کشور انگلیس، آلمان، آمریکا خودشون میگن ما سکولاریم، ما میگیم سکولار نیستی. به طرف گفت با تو جز اولیاء الهی هستی، مقام گفت با ولی ما اینا نیستم. گفت عالی نمیشه، من میفهمم تو تمام مراحل عرفانی داری. میگه بابا من نیستم این، توجه داری. حالا اینا اینا چون دو سه بار دیگه جای دیگه من شنیدم ایشون هی میگه اینا ریشه الهیات، بل ریشه از الهیات مسیحیت بهره میبرن فل جمله، نه بل جمله، اونم برای اهداف و مقاصد سکولار. با خودشون هم قبول دارن که دولت چون دولت سکولاره، نه دولت دینی. از این دفاع هم دفاع نادرستی. رسول الله علیه محمد و آله.